ساعت 8 شب است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آموزش و پرورش برای جلوگیری از اعتراضات معلمان بخشنامه‌های تهدیدآمیز صادر کرده است. نخست وزیر اسرائیل در تماس تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا خواستار عدم امضای برجام شد. یک جوان تراجنسی پس از فتوای یک عالم دینی مبنی بر جایز نبودن عمل تغییر جنسیت خودکشی کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران میگوید آموزش و پرورش با صدور بخشنامه تلاش میکند با ارعاب معلمان آنها را از حضور در تجمعات اعتراضی باز دارد. محمد حبیبی در پیامی توییتری با انتشار تصویر دو بخشنامه صادر شده در استانهای فارس و لرستان از مقامات آموزشی در این باره انتقاد کرده است. این فعال صنفی تصریح کرده که مسئولان آموزش و پرورش به جای پاسخگویی به مطالبات برحق معلمان در صدد ایجاد رعب و وحشت در آنها هستند. در ماهای اخیر آموزگاران در شهرهای مختلف ایران با پرپایی تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود از جمله بهبود وضعیت معیشتیشان شدند. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی، نخست وزیر این کشور در تماس تلفنی این هفته با رئیس جمهوری آمریکا، او به جو بایدن گفته است اگر ایالات متحده با ایرانی‌ها توافق برجام را امضا نکند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. سایت خبری آکسیوس روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از یک مقام رسمی اسرائیل گفت حتی اگر توافق هسته‌ای برجام بار دیگر احیا شود، زمان گریز هسته‌ای ایران بین 4 تا 6 ماه خواهد بود. دولت بایدن هشدار داده است که اگر توافق برجام از هم بپاشد، ایران با واکنش‌های بسیار شدید از سوی آمریکا و متحدانش روبرو شود که شامل افزایش فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود. بنابر اظهارات نفتالی بنت، چه برجام احیا شود چه نه، دولت او به هیچ توافق یا تفاهم آمریکا و قدرت‌ها با ایران مقید نخواهد بود. یک فرد تراجنسی در مریوان در پی فتوای یک عالم دینی محلی مبنی بر مجاز نبودن انجام عمل تغییر جنسیت خودکشی کرد. به گفته وبسایت هنگاو، ریبار ابراهیمی 20 ساله روز دوشنبه 18 بهمن با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده است. بر اساس این گزارش، پس از آنکه خانواده این فرد تراجنسی نظر یک عالم دینی در مناطق کردنشین را درباره این عمل جراحی جویا می‌شوند، او فتوایی مبنی بر عدم جایز بودن این عمل داده است. ترانس یا تراجنسی افرادی هستند که هویت جنسی آنها یا جنسیت انتسابی هنگام تولدشان همخوانی ندارد. به رغم تشدید تنش‌ها پیرامون اوکراین و نگرانی از احتمال حمله گسترده روسیه به این کشور، گروه بین‌المللی پیگیر سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران به تلاش‌های خود برای وادار کردن تهران به مسئولیت پذیری ادامه می‌دهد. امین جاپاروا، مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین، معتقد است ایران به جای پاسخ به این سوالات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تلاش‌های خود را بر فریب جامعه جهانی متمرکز کرده است. آنا را اسکایا گزارش می‌دهد.
امینه جاپاروا، معاون اول وزیر خارجه اوکراین، در مقاله برای خبرگزاری اوکراین فورم نوشت در 2 سال که از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران گذشت، اقدامات متعددی در مسیر دادخواهی انجام داده ایم، اما نتایج آن بسیار کمتر از آنچه انتظار می رفت بود. به عقیده مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین، 3 دور مذاکرات که بین کیف و تهران انجام شد نشان داده طرفین هم درباره جزئیات این رویداد و هم درباره مبانی حقوقی برای حل مسائل مرتبط با آن اختلافهای فراوان دارند. از این رو به نوشته این دیپلمات اوکراینی، 4 کشور متاثر درخواست جمعی برای مذاکره با ایران دادند، اما دولت این کشور اعلام کرد حاضر به مذاکره با گروه بین المللی نیست. امین جاپاروا با اشاره به 3 زمینه اصلی رسیدگی به پرونده پرواز 752 تشریح میکند. تحقیقات فنی ایران قابل قبول نیست، زیرا این کشور با نقض کنوانسیون شیکاگو به 90 صفحه سوالات و انتقادهای اوکراین پاسخ نداده. با بازرسان اوکراینی مشغول تحقیقات جنایی همکاری نمی کند و آنها را قانع نکرده افرادی که در ایران تحت محاکمند مسئولین اصلی این جنایت هستند و در تعیین غرامت اقدام ایران مصداق فریب جامعه بین المللی است. به نوشته معاون اول وزیر خارجه اوکراین، ایران صرفاً وانمود میکند که پایبند به حقوق بین الملل است. بستگان قربانیان را تحت فشار گذاشته که با دریافت پول از دادخواهی صرف نظر کنند و به جای پاسخ به سوالات کشورهای متاثر آنها را به سیاسی کردن این پرونده متهم میکند. امین جاپاروف مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین می نویسد تلاش های تهران برای تفرقه افکنی در میان کشورهای متاثر بی ثمر بوده و این کشورها تصمیم گرفتند روند اجرای عدالت را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند. مگر اینکه به گفته این دیپلمات اوکراینی روی کرده ایران کاملا تغییر کند. وی با شرح کنونسیون های بین المللی افزود کشورهای متاثر به دنبال بهترین شیوه پیگیری عدالت هستند و هر چقدر این روند طولانی باشد آن را دنبال خواهند کرد. آندری گوک کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی می گوید مسیر دادخواهی ممکن است به نتیجه مطلوب اکثر خانواده های متاثر نرسد.
امروز با اطمینان می توان گفت که ادامه مذاکره با ایران مفهومی ندارد و تلاش های دیپلماتیک نتیجه رضایت بخش در پی نداشته. ابزارهایی که اکنون اوکراین و سایر کشورهای متاثر در دست دارند زیاد نیست و همان گونه که مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین میگوید دو راه اصلی پیش پای گروه بین المللی است: یا مطرح کردن این پرونده در شورای حکام ایکائو مطابق کنوانسیون شیکاگو، یا درخواست دادرسی و قضاوت دیوان بین المللی دادگستری مطابق کنوانسیون مونرال. هر دو مسیر زمانبر و پرهزینه است. هر دو ادامه مذاکره با ایران را در نظر دارد و هر دو سرانجام با تعیین مبلغ غرامت برای ایران پایان می‌یابد. از آنجا که خانواده‌های قربانیان این پرواز بیش از غرامت خواستار محکومیت ایران و افشای حقیقت هستند، نتیجه این روند ممکن است مطلوب آنها نباشد. در اصل آنچه اکثر خانواده‌ها و جامعه بین‌الملل می‌خواهند، اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی در قبال این پرونده است. اما هیچ دولتی پیگیر این مسیر نیست. تلاش‌های دولت‌های متأثر بر دریافت بیشترین مبلغ غرامت از ایران متمرکز است و آنها بهترین راه برای دستیابی به این هدف را جستجوی
می‌کنند. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 دقایق پس از برخاستن از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. ایران بر وقوع خطای انسانی اصرار دارد و مدعی است صرفاً از روی دلسوزی رقمی برای خانواده های جان باختگان تعیین کرده و فرایند پرداخت آن نیز انجام شده. مسئول جدید این پرونده در وزارت خارجه اوکراین تأکید میکند حتی پرداخت غرامت ایران را از مسئولیت پذیری معاف نخواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال ایران، شهاب دین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون به صورت موقت از مقام خود عزل شده است. در یک سال گذشته انتقادهای گسترده‌ای از اشتباه‌های مدیریتی و ابهامات مالی و اقتصادی رئیس فدراسیون فوتبال ایران در رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده، تا جایی که بسیاری از کارشناسان، بازیکنان و فعالان حوزه فوتبال از شهاب الدین عزیزی خادم به عنوان کسی نام بردند که فوتبال ایران را در بن‌بست قرار داده. در همین زمینه با پیام یونسیپور از وین صحبت کردم و از او پرسیدم دلایل عزل عزیزی خادم از ریاست فدراسیون ایران چه بوده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
از از لحاظ میزان مبتلایان که پیشبینی میشد، به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره و هیچ گونه اقدامی هم برای جلوگیری از اون در هفته ها و ماه های قبلی که میشد جلوشو گرفت انجام نشد، پیشبینی افزایش تعداد مبتلایان در واقع انجام شده بود و این هم بر اساس همون پیشبینی ها انجام شد. و هرچند که اینها سعی کردند تا جایی که امکان داره این آمار رو اعلام نکنن و این مسئله رو بکشونن تا 22 بهمن و شرایط رو آروم جلوه بدن، ولی اینقدر مبتلایان و آمار مبتلایان بالا رفته و همه دارن مشاهده میکنن که ناگزیر شدن، علارغمی که اپلیکیشن ماست که روزانه شهرها رو رنگ بندی میکرد رو تعطیل کردن، ولی باز هم مجبور شدن که اعلام بکنن. افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها برخلاف کشورهای دیگه، این ناشی از این هست که در واقع ایمنی که در اثر واکسن های تزریق شده ایجاد شده بوده در ایران ایمنی ناچیزی بوده در مقابل سویه اومیکرون، و ما میبینیم در حالی که کشورهای دیگه با افزایش تعداد مبتلایان افزایش تعداد مرگ و میر و بستری رو نداشتن، اما در ایران این رو به موازات اون شاهد هستیم و به هر حال به دلیل عدم کارایی سیستم ایمنی که در ایران پیش بینی شده بود و واکسیناسیونی که انجام شده در مقابل سویه اومیکرون، باعث شده که ما متاسفانه الان آمار مرگ های سه رقمی رو شاهد باشیم.
آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران از رفتار عجیب و غریب اومیکرون نسبت به سویه های قبلی کرونا ابراز نگرانی کرده و همچنین از ابتلاء بیشتر کودکان و زنان باردار خبر داده. این تهدید اومیکرون در مقایسه با گونه های پیشین رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اولا اینکه این نشون میده که این سویه در واقع میزان نفوذ و تاثیرگذاریش روی سنین کمتر و افرادی که حالا به هر دلیل سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر هست بیشتر از بقیه هست، و از طرفی از اونجایی که اصلا هیچ واکسنی برای بچه‌ها پیشبینی نشده و در واقع هنوز واکسیناسیونی براشون انجام نشده، ما میبینیم که این آمار بیشتر هست. حتی الان با وجودی که همین واکسن‌هایی که در ایران هم تزریق شده و به نظر میرسه که اون ایمنی لازم رو نداشته، ولی باز هم میزان شدت ابتلا و وخامت رو ما بیشتر در افرادی میبینیم که واکسینه نشدن یا واکسیناسیون و دوز سومشون تزریق نشده. به همین جهت بچه ها هم که کودکان زیر 12 سال هم که در واقع هیچ برنامه واکسیناسیونی براشون وجود نداره در حال حاضر، و بین 6 تا 12 سال هم که برنامه دارن هنوز اونقدر تزریق نشده، ما میبینیم که این آمار افزایش پیدا کرده. و از طرفی به نظر میرسه که این سویه اومیکرون با توجه به نحوه تأثیری که میذاره و بیشتر در قسمت‌های فوقانی سیستم تنفس میتونه تأثیر بذاره، در کودکان و بچه‌ها و کودکان زیر 12 سال تأثیر بیشتری میذاره و نیاز به بستری در این کودکان میبینیم که به نسبت سویه‌های قبلی افزایش پیدا کرده و در حدود 20% آمار بستری‌هامون از کودکان زیر 12 سال هست در حال حاضر.
آقای دکتر عطاری، در روزهای آینده هم ما راهپیمایی 22 بهمن رو داریم، حالا چه به صورت خودرویی چه به صورت خیابانی. این دست همایش های حکومتی چقدر بر شدت همگیری تأثیر خواهد گذاشت؟
متاسفانه ما ضربه های زیادی خوردیم. همیشه در 2 سال گذشته 2 تا 22 بهمن رو پشت سر گذروندیم که یادآور افزایش موج کرونا بوده. در سال اول که متاسفانه این رو مخفی کردن تا بتونن اون گرد همایی ایجاد بشه و نهایتاً منجر به گسترش و پخش ویروس شد، در حالی که فقط در شهر قم بود. در سال بعد هم ما به دنبال اون افزایش همگیری رو در ماه‌های اسفند سال گذشته داشتیم. به همین جهت به نظر میرسه که اگر اصرار بر این موضوع و تجمعات این چنینی هست، همچنان که از تجمعات مذهبی ما ضربه خوردیم، در این مورد هم میتونه عاملی برای افزایش ابتلا باشه. به دلیل این که در سویه اومیکرون ما حتی میبینیم که در فضای باز هم اگر در فاصله نزدیک تماس برقرار بشه باز هم باعث انتقال میشه، برخلاف سویه های قبلی که دیگه ما نگرانی در فضاهای باز و آزاد نداشتیم. در فضای باز در مورد اومیکرون باز این نگرانی وجود داره و امکان ابتلا وجود داره. به همین جهت هر گونه تجمعی با هر گونه نامی تفاوت نمی کنه، اینها باعث تشدید این در واقع همگیری خواهد شد، به خصوص در مورد سویه اومیکرونی که الان تقریبا میشه گفت که خانواده نیست که درگیری درش وجود نداشته باشه.
گزارش شنیدید از رضا جمالی در مورد اومیکرون. این گزارش به اشتباه به جای گفتگوی پیام یونسی پخش شد که از شما پوزش میخوام. اما همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم بشنوید. ممنون که تا این لحظه کنار ما بودید.